تصور کنید فرم ثبت نام مدرسه الان جلوتونه. یه طرف نوشته مدرسه عادی، طرف دیگه نوشته مدرسه استثنایی. خودکار تو دستتون میلرزه، حس میکنین یه امضا قرار تمام آینده و سرنوشت فرزندتون رو واسه همیشه مهرموم کنه.
آره واقعا این یه حس به شدت فلج کننده است.
دقیقاً. اگه شما والد یه کودک تو طیف اوتیسم باشین، این تصویر اصلا خیالی نیست. یعنی این یه کابوس بیداریه که وقتی بچه به سن پیش دبستانی یا مدرسه نزدیک میشه، تمام افکارتون رو میبلعه، خواب رو از چشم آدم میگیره.
راستش این استراب کاملا قابل درکه و خب خیلی هم سنگینه. والدینی که تو این نقطه قرار میگیرند معمولا حس میکنن دارن روی لبه یه تیغ را میرن. میترسن که یه انتخاب اشتباه تو این دوراهی
یه شب همه چی رو خراب کنه.
دقیقاً. میترسن تمام زحمات، اون شب بیداری ها، پیشرفت هایی که کودک تا الان داشته یهو از بین بره. و خب حقم دارن، چون ما داریم درباره آینده و روانی یه انسان صحبت میکنیم، نه فقط گذراندن یه سال تحصیلی ساده.
واسه همین تو بررسی عمیق امروزمون تصمیم گرفتیم مستقیما بزنیم به دل این طوفان. میخوایم این بار روانی رو یکم سبکتر کنیم. اگه شما هم والد یک کودک تو این طیف هستین یا اصلا به حوزه آموزش و روانشناسی علاقه دارین، این گفتگو دقیقا واسه شماست.
درسته.
ما تو این بررسی منابع و مقالات سایت خانه اوتیزم یا همون autismhome.ir رو زیر و رو کردیم تا به یه مسیر روشن برسیم. خب هدفمون اینه که بدون احساس گیجی بین این همه اطلاعات بتونین بهترین تصمیم رو بگیرین. از کجا باید این کلاف رو باز کنیم؟
خب به نظرم بهترین نقطه شروع اینه که اون باور قدیمی رو دور بریزیم. میدونی هیچ فرمول جادویی و ثابتی واسه همه وجود نداره. ما اصلا نمیتونیم یه نسخه واحد واسه تمام بچه ها بپیچیم.
یعنی کاملا بستگی به خود بچه داره؟
100%. پاسخ به این دوراهی کاملا به سطح توانمندی و نیازهای حمایتی خود اون کودک وابسته است. این کلید اصلی ماجراست.
پس بیاین این موضوع رو یکم روشن‌تر کنیم. شما که الان دارین به صدای ما گوش میدین، واسه اینکه بتونین انتخاب درستی داشته باشین، اول باید ویژگی‌ها و پیش‌نیازهای هر سیستم آموزشی رو بشناسین. خب، بریم سراغ مدارس عادی. چیزی که تو منابع به عنوان مدارس تلفیقی یا پذیرا هم ازشون اسم برده شده.
بله، مدارس پذیرا.
مقالات خانه اوتیسم میگن این مدارس معمولا واسه کودکانی مناسبن که تو سطح یک اوتیسم قرار دارن. ولی قبل از اینکه جلوتر بریم، واسه والدینی که شاید تازه با این تشخیص روبرو شدن، یه پرانتز باز کنیم. وقتی میگیم سطح یک یا سطح سه، دقیقا منظورمون چیه؟ ما که درباره مراحل یه بازی ویدیویی صحبت نمی کنیم، نه؟
نه بابا، اصلا نکته خیلی ظریفی رو اشاره کردین. ببینین تو طیف اوتیسم وقتی از سطح بندی حرف میزنیم، منظورمون منحصراً میزان نیازمندی به حمایت تو زندگی روزمره است. اصلا ربطی به ذریب هوشی کودک نداره.
آها، پس بحث حمایته.
دقیقاً. سطح یک یعنی کودک به حمایت کمتری نیاز داره. یعنی چی؟ یعنی کلام داره، میتونه خواسته‌هاش رو بگه و تو کارهای شخصی مثل غذا خوردن یا دستشویی رفتن به استقلال رسیده. این بچه‌ها معمولاً میتونن یه مدت مشخص روی صندلی بشینن و از نظر شناختی آماده ورود به محیط‌های شلوغ‌تر هستن.
پس این مهارت‌های اولیه در واقع همون بلیت ورود به مدرسه عادیه.
خب، حالا چرا اینقدر تقاضا واسه مدارس بالاست؟ یعنی مزیت پنهان این سیستم چیه؟
مزیت اصلیش قوطه‌ور شدن توی محیط کاملاً واقعیه. ببینین وقتی کودک کنار همسالان عصبی معمول یا همون بچه‌های عادی قرار میگیره، ناخودآگاه نحوه تعامل اونا رو میبینه و الگو میگیره.
آها، یعنی یاد میگیره چطوری رفتار کنه.
دقیقاً. میبینه بقیه چطور بازی میکنن، چطور نوبتشون رو رعایت میکنن یا مثلا چطور درخواستاشون رو به معلم میگن. این الگوبرداری یک کاتالیزور خیلی قدرتمند واسه رشد مهارت‌های اجتماعیه. انگار داره توی مینیاتوری از جامعه واقعی تمرین میکنه. خب اینجا همون جاییه که قضیه واقعاً جذاب میشه. ولی همزمان یه زنگ خطر بزرگ هم به صدا در میاد. این محیط واقعی بی نهایت غیر قابل پیشبینیه. یعنی تو منابع روی ریسکای این مدارس خیلی تاکید شده بود. سرعت بالای تدریس، شلوغی کلاس و از همه مهمتر پدیده‌ای که بهش میگن اوورلود حسی یا همون بیشباری حسی.
وای، این اوورلود حسی شاید بزرگترین مانع پنهان تو مدارس عادی باشه. راستش، واسه درک این موضوع باید به مکانیزم پردازش تو مغز نگاه کنیم. سیستم عصبی افراد عادی خب یه سری فیلترهای خودکار داره.
یعنی چطوری؟
مثلا وقتی شما توی کافه شلوغ نشستین، مغزتون به طور خودکار صدای به هم خوردن فنجونا یا صحبت میز کناری رو پس میزنه تا بتونین روی کتابتون تمرکز کنین. ولی تو سیستم عصبی خیلی از کودکان اوتیسم این فیلترها کاملا متفاوت عمل میکنن.
یعنی همه صداها رو با هم میشنون؟
بله، مغز اونا تمام محرکای محیطی رو با یه شدت برابر و همزمان دریافت و پردازش میکنه.
وای چه فشاری. واسه اینکه این مفهوم رو واسه شمایی که دارین گوش میدین ملموس‌تر کنم، بیاین یه سناریو بسازیم. فرض کنین میخواین یه زبان جدید و خیلی سخت، مثلا زبان چینی رو یاد بگیرین. اما معلم شما رو برده وسط یه ایستگاه قطار شلوغ تو ساعت اوج ترافیک.
عجب مثال خوبی.
آدما مدام به شما تنه میزنن، صدای کشیده شدن چمدون‌ها روی زمین میاد، نور تابلوهای تبلیغاتی تو چشمتون چشمک میزنه و صدای سوت قطار هم مدام تو گوشتون میپیچه. تو این شرایط واقعاً چقدر میتونین روی گرامر زبان چینی تمرکز کنین؟
اصلاً صفر.
دقیقاً. این همون وحشت و فشاریه که صدای زنگ تفریح یا حتی کشیده شدن پایه صندلی روی زمین، همهمه بچه‌ها یا حتی اون صدای وزوز نور مهتابی کلاس به ذهن کودک وارد میکنه.
راستش تصویرسازی خیلی قدرتمندی بود. وقتی مغز تو این حالت قرار میگیره، وارد فاز جنگ یا گریز میشه. سیستم عصبی حس میکنه خطر جانی تهدیدش میکنه و تو این حالت یادگیری مطلقاً غیر ممکنه. واسه همینه که مقالات سایت خونه اوتیسم روی یه راهکار کلیدی خیلی تاکید دارن.
همون حضور مربی همراه؟
بله، مربی همراه یا مربی سایه.
میدونی راستش اسم مربی سایه یه حسی با آدم میده که انگار یه نفر مثل سایه چسبیده به بچه و همه کاراش رو انجام میده. خب اینطوری که بچه وابسته میمونه، ولی ظاهراً مکانیزم واقعیش اینطوری نیست، درسته؟
نه، کاملاً برعکسه. شگفت انگیزترین بخش کار یه مربی سایه اینه که هدف نهاییش حذف کردن خودشه.
یعنی چی؟ چطور خودشو حذف میکنه؟
ببینین، اون اونجا نیست که تکالیف بچه رو بنویسه. مربی سایه یه متخصصه که نشانه‌های ظریف بیشباری حسی رو قبل از اینکه کودک به مرحله انفجار روانی برسه، تشخیص میده. اون به کودک یاد میده که چطور خودش رو تنظیم کنه.
آها، یعنی بهش ابزار میده.
دقیقاً. مثلا وقتی کلاس شلوغ میشه، بهش یادآوری میکنه که الان وقت استفاده از هدفون ضد صداست. یا میگه بیا چند دقیقه از کلاس بیرون بریم، یکم آب بخوریم و برگردیم. مربی سایه مثل یه داربست تو ساختمونسازی عمل میکنه.
چه تشبیه قشنگی.
وقتی مهارت‌های خودتنظیمی کودک بالا رفت، این داربست کم کم و هفته به هفته خودش رو میکشه کنار تا کودک بتونه به تنهایی کلاس رو مدیریت کنه.
واقعاً استراتژی هوشمندانه‌ایه. یه داربات واسه رسیدن به استقلال. خب حالا بیاین اون روی دیگه سکر نگاه کنیم. مدارس استثنایی یا ویژه اوتیسم. خیلی وقتا وقتی به والدین پیشنهاد میشه که فرزندشون رو به این مدارس بفرستن، یه حس شکست عمیق بهشون دست میده. انگار به آخر خط رسیدن.
آره، بار روانیش متاسفانه خیلی زیاده.
ولی وقتی داشتم ویژگی‌های این مدارس رو تو منابع میخوندم، تازه متوجه شدم این فضا چقدر امن و حیاتیه.
دقیقاً، من کاملا موافقم که اسم این مدارس واسه والدین سنگینه، اما اونا اصلاً به معنای شکست نیستن. اونا تو واقعیت یه پناهگاه تخصصی و کاملا بهینه‌سازی شدن. خب این مدارس واسه کودکانی مناسبن که معمولا تو سطح 2 یا 3 قرار دارن، یعنی نیاز به حمایت خیلی بالایی دارن.
مثلا بچه‌هایی که کلام ندارن؟
بله، ممکنه کلام نداشته باشن یا تو مهارت‌های خودیاری هنوز مستقل نشده باشن. اولین ویژگی مهم این مدارس کنترل محیطه. کلاس‌ها معمولاً بین 3 تا 5 دانش آموز دارن. اینجا معلم میتونه نور، صدا و چینش کلاس رو دقیقاً واسه جلوگیری از همون بیشباری حسی تنظیم کنه. تازه متخصصانی مثل کاردرمانگر و گفتاردرمانگر هم مقیم مدرسه هستن.
یکی از مفاهیمی که تو این بخش خیلی توجه هم را جلب کرد و به نظرم اوج احترام به تفاوت هاست واژه IEP بود، برنامه آموزش انفرادی.
او IEP قلب تپنده مدارس استثناییه. تو سیستم عادی خب همه باید یه کتاب رو با یه سرعت مشخص یاد بگیرن. سیستم ثابته و دانش آموز باید خودش رو باهاش تطبیق بده. ولی IEP یعنی سیستم آموزشی بر اساس نیاز و توانمندی تک تک کودکان خم میشه و تغییر شکل میده.
میشه واسه روشن‌تر شدن موضوع یه مثال واقعی از این تفاوت بزنین؟ مثلا فرض کنین هدف کلاس اینه که بچه‌ها درباره موضوع چیزی بنویسن.
حتماً. فرض کنین توی کلاس عادی هدف آموزشی این هفته اینه که دانش آموز باید بتونه یه پاراگراف 3 خطی درباره فصل بهار بنویسه. خب اگه کودک اوتیسم ما تو مهارت‌های حرکتی ظریف مشکل داشته باشه، نمیتونه مداد رو درست دست بگیره. در نتیجه از این هدف جا میمونه و به شدت سرخورده میشه.
خب اینطوری اعتماد به نفسش نابود میشه که.
دقیقاً. اما با برنامه IEP تو مدرسه استثنایی هدف همون کودک اینطوری نوشته میشه: دانش آموز میتونه با استفاده از تبلت 4 کلمه مرتبط با بهار رو تایپ کنه و بعدش با کشیدن چند خط ساده روی کاغذ با یه مداد ضخیم مهارت دست گرفتن ابزار رو تمرین کنه.
چقدر عالی.
میبینین؟ هدف کلی که درک مفاهیم فصل بهاره حفظ شده، اما مسیر رسیدن بهش کاملاً واسه مغز و توانایی‌های فیزیکی این کودک شخصی سازی شده.
این یعنی یادگیری بدون تحقیر. بسیار خوب. حالا میرسیم به اون بخش به شدت حساس. دلیل اصلی تمام اون بیخوابی‌ها و استرس خورد کننده والدین. راستش اونا فکر میکنن این انتخاب یه حکم ابدیه. فکر میکنن اگه امروز رو فرم ثبت نام تیک مدرسه استثنایی رو بزنن، بچهشون تا آخر عمر از جامعه خط خورده. ما باید این گره ذهنی رو باز کنیم.
اگه بخوام مهمترین پیامی که از بررسی امروز به جا میمونه رو پررنگ کنم، دقیقاً همینجاست. من به این میگم یه بینش رهایی بخش. بر اساس تمام منابع علمی و تأکیدات خانه اوتیسم، این تصمیم به هیچ وجه بازگشت ناپذیر و ابدی نیست. شما قرار نیست یه قرارداد دائمی امضا کنین.
یعنی میگین این مسیر یه جاده 2 طرفه است؟
100%. کودکی که امسال به دلیل عدم کلام یا نیاز به حمایت بالا وارد مدرسه استثنایی میشه، با دریافت همون آموزش‌های هدفمند و رشد مهارت‌هاش ممکنه 2 سال بعد کاملا آماده ورود به مدرسه عادی باشه.
و برعکسش هم ممکنه؟
بله. و از اون طرف کودکی که تو مدرسه عادیه اگه دچار استراب شدید و افت عمل کرد بشه، میتونه واسه بازیابی آرامش خودش به سیستم استثنایی منتقل بشه. هیچ فاجعه‌ای هم رخ نداده.
خب اینجا من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ببینین، ما میدونیم که کودکان تو طیف اوتیسم به شدت به روتین، نظم و پیشبینی پذیری وابستن. اگه ما بخوایم اونا رو بر اساس شرایط بین 2 سیستم کاملا متفاوت جابجا کنیم، آیا این تغییر محیط باعث بی‌ثباتی، لجبازی و فروپاشی روانیشون نمیشه؟
این یه چالش بسیار منطقیه و والدین کاملا حق دارن نگران باشن. بله، تغییر روتین واسه این بچه ها مثل یه زلزله کوچیکه. اما وقتی این موضوع رو تو تصویر بزرگتر نگاه میکنیم، منابع به ما یادآوری میکنن که باید روی کفه ترازو وزن کشی کنیم.
یعنی چی؟ چه چیزایی رو باید وزن کنیم؟
نام مدرسه، نوع سیستم و حتی حفظ روتین محیط اولویت دوم ماست. اولویت اول و خط قرمز مطلق ما 3 تا فاکتوره: حفظ آرامش، عزت نفس و احساس امنیت کودک.
پس در واقع دارین میگین استرس موقت ناشی از تغییر روتین، در برابر نابودی کامل عزت نفس هزینه خیلی کمتری داره.
دقیقا همینه. موندن تو مدرسه‌ای که کودک توش هر روز به خاطر فشارهای حسی یا تحصیلی خرد میشه، جایی که سیستم عصبیش مدام تو حالت هشداره و مدام داره برچسب میخوره، به مراتب مخربتر از یه دوره گذار واسه تغییر مدرسه است. مدرسه باید جای رشد باشه، نه میدون جنگ و گریز واسه بقا.
وای چقدر این نگاه آرامش بخشه. پس شمایی که الان دارین به ما گوش میدین، این جمله رو تو ذهنتون بولد کنین. شما با انتخاب مدرسه تو 7 سالگی آینده ی کل زندگی فرزندتون رو تو سنگ هک نمی کنین. شما فقط دارین واسه همین 1 سال پیش رو بهترین بستر رو انتخاب میکنین. سال بعد یه ارزیابی کاملا جدید خواهید داشت.
راستش این یه جنبندی بی نقص از این بخش بود.
مرسی. خب حالا که متوجه شدیم اولویت اصلی آمادگی روانی و شناختی کودک، یه سوال بزرگتر مطرح میشه. ما چطور میتونیم تو محیط امن خونه مغز بچه رو قبل از ورود به مدرسه آماده کنیم تا تو هر سیستمی که قرار گرفت موفق باشه؟
ببینین، موفقیت تو مدرسه فقط حفظ کردن الفبا نیست. یادگیری خوندن و نوشتن نیازمند یه فونداسیون شناختیه. چیزایی مثل توجه، حافظه فعال، ادراک بصری و توانایی حل مسئله. اگه این زیرساخت‌ها تو مغز کودک ساخته نشن، هر آموزشی مثل ساختن خونه روی ماسه است و خیلی زود فرو می‌ریزه.
و چالش اصلی دقیقاً همینجاست. بیاین با خودمون صادق باشیم. ساختن این فونداسیون تو خونه با کاربرگا و تمرینات کلاسیک کاردرمانی ذهنی معمولاً به یه فاجعه ختم میشه. یعنی والد بعد از یه روز تومانی حسابی خسته است، کودکم از نشستن پشت میز و آموزش مستقیم فراریه و آخرش زمان تمرین به گریه و تنش کشیده میشه.
متاسفانه همینه. آموزش مستدیم و خشک خیلی وقتا مقاومت ایجاد میکنه و بازدهی رو به شدت میاره پایین.
اینجاست که راهکار سایت autismhome.ir مثل یه معجزه کوچیک وارد عمل میشه. وقتی بخش بازی‌های شناختی آنلاینشون رو تو منابع دیدم، راستش یاد یه ترفند والدینی افتادم.
چه ترفندی؟
فرض کنین میخواین به کودکتون کلمه بروکلی و اسفناج بدین چون واسه رشدش ضروریه، اما خب بچه متنفره. چی کار میکنین؟ اونا رو پوره میکنین و داخل سس پاستای محبوبش پنهان میکنین. کودک با لذت غذا رو میخوره در حالی که شما میدونین تمام ویتامینا رو دریافت کرده. این بازیهای دیجیتال دقیقاً همون سس پاستا هستن. کودک فکر میکنه داره با تبلت تفریح میکنه، اما مغزش در واقع داره یه ورزش سنگین شناختی انجام میده.
وای، واقعا تشبیه هوشمندانه ای بود. مکانیزم این پلتفرم دقیقاً بر اساس یادگیری پنهان طراحی شده. این محیط کاملا بدون استرسه. خبری از بوق‌های آزاردهنده یا تایمرهای دلهره آور واسه اشتباهات نیست.
پس چطوری انگیزه میگیرن؟
در عوض با هر پاسخ درست یه تشویق بصری جذاب رخ میده که مستقیما به مغز دوپامین تزریق میکنه. این کار کودک رو ترغیب میکنه که مسیر عصبی جدیدی بسازه.
عالیه. واسه اینکه ببینیم این پاستا چطور کار میکنه، بیاین به جای خوندن یه لیست خسته کننده از بازیها، اونا رو تو قالب یه روز خیالی از مدرسه بررسی کنیم و ببینیم چطور گره ها رو باز میکنند. تصور کنین زنگ اوله و معلم یک کلمه جدید روی تخته می نویسه. بعد کلمه رو پاک می کنه و از بچه ها می خواد اون رو تو دفترشون بنویسن. خب کودکی که نتونه تصویر رو تو ذهنش نگه داره اینجا جا می مونه.
و این دقیقا همون مهارتیه که بازی اول سایت یعنی کارت‌های جفتیافتنی می سازه. تو این بازی کودک باید جای تصاویری که پشت و رو شدن رو به خاطر بسپاره و جفت‌ها رو پیدا کنه. این کار مستقیما حافظه فعال بصری رو که واسه انتقال اطلاعات از تخته به دفتر لازمه به شدت تقویت میکنه.
که جالب که بازی اینطوری مهارت واقعی رو شبیه‌سازی میکنه. حالا زنگ دوم میرسه، زنگ نوشتن. کودک باید حرف ب رو تو میان خطوط آبی و قرمز دفترش بنویسه. صفحه پر از خطوط و خیلی شلوغه. من تو منابع دیدم بازی دوم به نام سایت رو پیدا کن هست. تو این بازی کودک باید یه شکل رو بندازه روی سایه سیاه رنگش. من اول راستش فکر میکردم این فقط یه سرگرمی ساده است. آیا این بازی اصلا ربطی به نوشتن داره؟
نه، اصلا سرگرمی ساده نیست. ارتباطش خیلی عمیقه. این همون مهارتیه که ما بهش میگیم تشخیص فرم از زمینه.
تشخیص فرم از زمینه؟
بله. وقتی کودک سایه ماشین یا خرس رو پیدا میکنه، در واقع داره به مغزش یاد میده که چطور یه شکل خاص رو از یه پس زمینه جدا کنه. فردا تو مدرسه همون قسمت از مغزه که میتونه خط کمرنگ دفتر رو از بقیه شلوغی‌های صفحه تفکیک کنه تا کودک بتونه دقیقاً روی همون خط بنویسه.
وای، پس پیدا کردن سایه تو تبلت در واقع برنامه نویسی مغز واسه هندسه الفباست. خیلی جالبه. خب حالا زنگ تفریح میخوره، بچه ها کیفاشون رو باز میکنن، مداد رنگی ها، پاک کن، لقمه غذا، کتاب، همه چی روی میز پخش میشه. واسه یه ذهن دارای اوتیسم این بی‌نظمی میتونه وحشتناک باشه. بازی سوم تو پلتفرم درباره دستبندی بود. آیا این ربطی به مرتب کردن این هرج و مرج داره؟
بدون شک ارتباط داره. تو بازی دسته‌بندی کودک اشیای مختلف رو تو سبدهای مربوطه قرار میده. مثلا یاد میگیره میوه‌ها تو یه سبد و حیوانات تو سبد دیگه. این کار یعنی ساختن فولدرهای ذهنیه.
فولدرهای ذهنی؟
بله. ذهنی که بتونه اطلاعات رو طبقه بندی کنه، در برابر شلوغی میز مدرسه یا حتی پردازش مفاهیم ریاضی دچار وحشت نمیشه. اون درک میکنه که هر چیزی تو این دنیا جای منطقی خودش رو داره و میتونه الگوها رو پیدا کنه.
بسیار عالی. زنگ تفریح تموم میشه و بچه ها باید از حیاط برگردن به کلاس. کلاس طبقه بالاست، باید از راه روی سمت راست برن و کلاس دوم رو پیدا کنن. اینجا بازی چهارم یعنی مسیریابی و جهتیابی وارد عمل میشه، درسته؟
دقیقاً. درک مفاهیم بالا، پایین، چپ و راست فقط کشیدن انگشت رو صفحه نمایش تابلت نیست. این مهارتیه به نام سازماندهی فضایی
که تو راهروها به دادشون میرسه.
آره، کودکی که درک فضایی تقویت شده ای داره تو راهروهای مدرسه گم نمیشه، تو حیات موقع دویدن کمتر با بچه های دیگه تصادف میکنه و از همه مهمتر متوجه میشه که چرا تو فارسی باید از سمت راست کاغذ شروع به نوشتن کنه. این بازی به هماهنگی حرکتی اون توی فضای سه‌بعدی خیلی کمک میکنه.
و در نهایت میرسیم به مهمترین و شاید سخت‌ترین بخش روز، زنگ هنره. یکی از همکلاسی‌ها نتونسته نقاشیش رو خوب بکشه و به شدت عصبانی و غمگین و اخم کرده. اگه کودک اوتیسم ما نتونه این خشم رو از چهرش بخونه و بخواد باهاش شوخی کنه یا وسایلش رو برداره، خب یه درگیری بزرگ شکل میگیره. اینجا بازی پنجم یعنی تشخیص احساسات خودش رو نشون میده. به نظرم این پاشنه آشیله.
دقیقاً دست گذاشتین روی پاشنه آشیل ارتباطات اجتماعی. کودکان تو طیف اوتیسم معمولاً به صورت غریزی کدهای زبان بدن و حالتهای چهره رو نمیخونن. تو این بازی اونا یاد میگیرن که احساسات مختلف رو با چهره‌های کارتونی تطبیق بدن.
یعنی همون رمزگشایی از صورت آدم‌ها.
آره، تمرین میکنن که ابروهای گره خورده یعنی خشم و لبخند یعنی شادی. این آموزش واسه بقای اجتماعی کودک مخصوصاً تو مدارس عادی و پذیرا واقعاً حکم یه سپر دفاعی رو داره. هوش هیجانی یا همون IQ اون رو بالا میبره تا بتونه با همکلاسیاش تو صلح و درک متقابل تعامل کنه.
چقدر همه این مفاهیم تو هم تنیده و منطقی بود. واقعاً سفر پرباری به درون این منابع داشتیم. خب فکر میکنم وقتشه که تمام این پازل ها رو کنار هم بچینیم و یه نقشه راه شفاف، کوتاه و کاملا عملی به شنونده های عزیزامون بدیم تا از این سردرگمی خارج بشن.
موافقم. چون داشتن اطلاعات بدون اقدام عملی فقط یه بار ذهنی اضافه است.
خب اگه شما که دارین به صدای ما گوش میدین دقیقاً تو همین نقطه پرالتهاب قرار دارین و فرزندتون به سن پیشدبستانی یا مدرسه نزدیک میشه، قدم اولتون اینه یه نفس عمیق بکشین. یادتون باشه که تصمیم امسال شما اصلاً ابدی نیست. قدم دوم اینه که به بخش آمادگی مهد و مدرسه تو دانشنامه سایت خانه اوتیسم همون autismhome.ir سر بزنین. چکلیست های ارزیابی اونجا رو با دقت مطالعه کنین تا بدون تعصب سطح توانمندی ها و نیازهای واقعی فرزندتون رو بشناسین.
و قدم سوم که نیازمند استمرار شماست، قانون 15 دقیقه است. فقط روزی 15 تا 20 دقیقه زمان بذارین، نه بیشتر، که باعث خستگی بچه بشه. گوشی، تبلت یا لپتاپ رو توی محیط آروم در اختیار کودک بذارین و برین سراغ بازی‌های شناختی سایت.
بدون هیچ فشاری.
اصلاً بدون هیچ فشار، دعوا و اجباری. اجازه بدین اون سس پاستای پر از ویتامین کار خودش رو بکنه. این استمرار روزانه چنان فونداسیونی تو ذهن کودک می‌سازه که موقع ورود به مدرسه تفاوت و آمادگیش رو با چشمای خودتون خواهید دید.
فوق‌العاده بود. ما تو بررسی عمیق امروز درباره این صحبت کردیم که چطور با آموزش مهارت‌هایی مثل تشخیص احساسات و تقویت شناختی به کودکان طیف اوتیسم کمک کنیم تا همکلاسی‌هاشون رو درک کنن، با محیط سازگار بشن و تو سیستم شلوغ مدرسه دوام بیارن. به عبارتی ما داریم تمام انرژیمون رو صرف این می‌کنیم که این بچه‌ها رو واسه ورود به دنیای بچه‌های عادی آماده کنیم. اما راستش میخوام این گفتگو رو با یه تغییر زاویه دید به پایان برسونم.
سراپا گوشم.
یه لحظه به این فکر کنین. چی میشد اگه سیستم آموزشی ما بازی‌ها و کلاس‌هایی هم واسه کودکان عصبی معمول داشت؟ میدونی چی میشد اگه تو همون مدارس به اصطلاح پذیرا به بچه‌های عادی هم آموزش داده میشد که زبان بدن متفاوت، نیازهای حسی خاص و تفاوت‌های یه ذهن اوتیستیک رو بشناسن؟
وای چه ایده زیبایی!
اگه اونا تو قالب بازی یاد می‌گرفتن که وقتی همکلاسیشون گوشهاش رو می‌گیره در حال تجربه یه درد فیزیکی از اوورلود حسیه، نه اینکه عجیبه یا قصد جلب توجه داره، آیا تو اون صورت واژه مدرسه پذیرا تازه معنای واقعی و زیبای خودش رو پیدا نمی‌کرد؟ آیا وقت اون نرسیده که بار این تطبیق پذیری به جای اینکه فقط روی شونه های خسته خانواده های اوتیسم باشه بین همه جامعه تقسیم بشه؟
راستش این یه تغییر پارادایم بی‌نظیر و یه سوال عمیقا انسانیه. تصور مدرسه‌ای که توش درک کردن یه مسیر دو طرفه باشه واقعا رویاییه.
و این دقیقاً همون سوالیه که دوست دارم شما شنونده عزیز هم امروز با خودتون بهش فکر کنین. شاید تغییر از همین تفکر آغاز بشه. تا بررسی عمیق بعدی تو میان منابع، مراقب خودتون و دنیای متفاوت و زیبای فرزندانتون باشین. خدا نگهدار.